سلام میکنم خدمت شنوندگان و همراهان ماهنامه فرهنگی اجتماعی نسل مانا. سال نو رو خدمت یکایک شما تبریک و شادباش میگم. امیدوارم که سالی سراسر سلامتی، شادی و موفقیت روزافزون رو پیش رو داشته باشید. در این شماره از سرویس معلولان و قوانین ایران، من نگین حیدری به همراه آقای دکتر ناصر سرگران، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کنشگر حوزه حقوق افراد دارای معلولیت، با موضوع نابینایان و دفاتر اسناد رسمی همراه شما هستیم. آقای دکتر سلام ویژه دارم خدمت شما. سلام من و همکارانم رو در ماهنامه نسل مانا بپذیرید. تشکر میکنم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید، با ما همراهی دارید و میخواییم از تجربیات و اطلاعات شما در خصوص نابینایان و دفاتر اسناد رسمی و مسائلی که در این خصوص وجود داره بهره مند بشیم. گفتگوی خودتون رو با شنوندگان و همراهان نسل مانا آغاز بفرمایید تا به موضوع اصلی بپردازیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان عزیز در ماهنامه نسل مانا و بنده هم سال نو رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. از زحمت کشان و تلاشگران نسل مانا و به ویژه شما سرکار خانم حیدری صمیمانه سپاسگزارم که بار دیگر این فرصت رو برای بنده فراهم کردید تا با موضوع حقوق ثبت و نابینایان در خدمت مخاطبان عزیز باشه.
بله بسیار هم عالی و ما خب مفتخر هستیم که از تجربیات حقوقدانان هم‌نوعی همچون شما بهره مند میشیم. هر یک از ما آقای دکتر در برهه‌های از زندگیمون به فراخور نیاز و گاه بنا به ضرورت نیاز میشه که در دفاتر اسناد رسمی حضور پیدا کنیم و قراردادها، معاملات و یک سری اسنادی رو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بکنیم، یعنی اسنادی به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه. شما برای اینکه گفتگو حول محور اصلی به نوعی آغاز هم بشه مختصری از این ضرورت‌ها برای ما بگید که وقتایی میشه که ما نیاز پیدا میکنیم بریم دفتر اسناد رسمی یا اینکه تکلیف داریم که بریم دفتر اسناد رسمی سندی قراردادی چیزی اونجا تنظیم بشه.
از زمانی که ارتباطات مردم گسترده شد و نیاز شد به این که مسائل حقوقی مردم به نوعی ثبت بشه، به ویژه معاملات و مالکیت خصوصی افراد و تعهدات که نسبت به یکدیگر خواهند داشت و به جهت اینکه پیشگیری بشه از وقوع جرم یا تخلفات و یا نقض قراردادها، سازگارهایی به وجود اومد که افراد بتوانند از طریق دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تعهدات خودشون رو ثبت کنن، اسناد مربوطه رو تنظیم و ثبت کنن که بعداً بتوانن به اونها استناد کنن و به نوعی اگر تعهداتی دارن این تعهدات محترم شمرده بشه و دیگری بتواند به اون استناد کنه. این مسئله در نظام حقوقی ایران هم از حدود 100 سال پیش شروع شد و ما قانونی رو داشتیم تحت عنوان قانون ثبت که در سال 1310 به تصویب رسیده و تا کنون هم اغلب مواد این قانون پابرجاست و اصلاحاتی به تدریج خورده، اما بیس و مبنای اصلی در حوزه حقوق ثبت و معاملات مردم همین قانون ثبت که به دنبال اون حاکمیت که بسیاری از فعالیت‌های خودش رو به بخش خصوصی واگذار می‌کرد تا دقت و سرعت فعالیت‌ها بالا بره، اومد بخشی از این فعالیت‌ها رو در ارتباط با اسناد رسمی و ثبت اونها به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد. و در واقع دفاتر اسناد رسمی دفاتری هستند که در سطح شهرها وجود دارند و مردم میتونن به اونها مراجعه کنند و به عنوان بخش خصوصی محسوب میشن. اگرچه این دفاتر بخش خصوصی محسوب میشن، اما کاملا تابع قوانین و مقررات بالادستی هستند که براشون وضع شده و بایستی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان ثبت املاک و اسناد کشور تبعیت کنند. این سازمان هم به نوبه خودش زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب میشه و یکی از سازمان‌هایی است که تحت نظر رئیس قوه قضاییه اداره میشه و رئیس این سازمان رو رئیس قوه قضاییه منصوب میکنه.
بله.
در نتیجه بخشی از این فعالیت‌ها که شامل ثبت قراردادهای رسمی هستش یا تعهدنامه‌های رسمی، رضایت‌نامه‌هایی که می‌خوایم بدیم، اقرارنامه‌هایی که می‌خوایم به صورت رسمی در دفاتر ثبت بشه، بخشی از این اتفاقات هستش که بایستی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت بشن. و تفاوتشون با اسناد عادی اینه که از حیث اثبات ادعایی که داریم بسیار به سهولت انجام میشه و اون سختی ها و دشواری های حقوقی که ما بایستی برای اثبات یا تایید یا تنفیز یک سند عادی طی کنیم در دادگاه ها برای اسناد رسمی در واقع نداریم. و برای همین هم هست که افراد تشویق میشن که تا جایی که میتونن معاملات و تعهدات خودشون رو از طریق دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. تایید گواهی، امضاها یا رضایت‌نامه هایی که ما به موقع درخواست صدور گذرنامه برای فرزندان زیر 18 سال مون میدیم، بخشی از این اتفاقات هستش که ما ممکنه در به صورت روزمره ما رو نیازمند کنه که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنیم.
بله، پس نتیجه‌ای که ما میگیریم این هستش که به تدریج و بنا به ضرورت زندگی اجتماعی و ارتباطات افراد با هم، قانونگذاران به این نتیجه رسیدن که برای حفظ جانب احتیاط و تسهیل ارتباط افراد با هم و جلوگیری از دعاوی و جلوگیری از نزاهایی که به وجود می اومد در مورد صحت و سقم اسناد و مسائلی که بعدها پیش می اومد، این تدابیر اندیشیده شد که افراد برای تنظیم اسناد و قراردادها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه بکنند. از توضیح کاملتون استفاده کردیم آقای دکتر. و اما در ادامه، افراد نابینا و افرادی که به لحاظ بینایی دارای محدودیت و آسیب بینایی هستند، در هنگام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به دلیل همون وضعیت بصری که دارند، معلولیتی که دارند، با چالش‌هایی مواجه میشن. شما این چالش‌ها رو بر ما توضیح بدید ببینیم این چالش‌ها چی هست؟
اغلب خب دوستان نابینا به نوعی از دو تا مسئله گله‌مندن.
بله.
یک مسئله اول مربوط می شود به این که وقتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند برای تنظیم یک سند و ثبت اون، سر دفتر یا دفتریار به فرد نابینا تأکید می کنه که باید یک فرد معتمد رو هم به همراه داشته باشه.
بله.
و در برخی از دفاتر اسناد رسمی هم البته به دوستان نابینا گفته می شه که باید دو فرد معتمد رو به همراه داشته باشی.
درسته.
این مسئله که افراد نابینا باید فرد معتمدی رو به همراه داشته باشن، کار این فرد معتمد چیه؟ اینه که این سند رو برای فرد نابینا قرائت کنه و پس از قرائت اگر مفاد اون مورد تایید فرد نابینا قرار گرفت یا شخصی که میخواد اون سند رو تنظیم کنه قرار گرفت، میتونه اجازه ثبت اون رو بده. و خود خب افراد نابینا گله‌مندن که چرا بایستی این فرد معتمد رو به همراه داشته باشن. بحث محرمانگی این اسناد هستش که شاید اصلا دوست نداشته باشن دیگران از مفاد سندی که میخوان تنظیم کنن یا نقل و انتقالاتی که میخوان انجام بدن خبر دار بشن، و یا اینکه بعضا افرادی هم در دسترس نیست، شما باید منتظر بمونید حالا یک نفر یا بعضا دو نفر رو پیدا کنید تا اینها بیان این کار رو انجام بدن. در خود دفاتر اسناد رسمی کارکنان قانونا نمیتوانند این کار رو انجام بدن به عنوان معتمد اسمشون در سند قید بشه، و سایر مراجعانی هم که در دفاتر هستن به واسطه که ما اونها رو نمیشناسیم یا اونها نگران این مسئله هستن که تعهداتی به واسطه این که اسمشون به عنوان معتمد بیاد ایجاد بشه براشون، از انجام این کار خودداری میکنن. و این چالش اولیه که دوستان نابینا دارن. چالش دوم هم اینه که وقتی حالا فرد معتمدی هم معرفی شد، یک نفر یا دو نفر بنا به درخواست دفاتر، الان در سامانه ثبت آنی گزینه‌ای که وجود داره برای اینکه چه دلیلی وجود داره که شما معتمد میخواید، اغلب در این اسناد قید میشه که به دلیل بیسوادی فرد معتمد
متاسفانه.
و خب دوستان نابینا گله‌مندن که آقا ما حالا دوستانی هستن که لیسانس، فوق لیسانس یا دکتری دارن و این نقض کرامت، موجبات نقض کرامت این دوستان رو فراهم میکنه که به واسطه سوادی هم که داریم ما در این سند دلیل داشتن معتمد بی سوادی
نابینایی رو مصادر بی سوادی میگیرن دای دکتر.
دقیقاً. و این دومین چالشی که خب اغلب دوستان از اون گله‌مندن. و سومین چالش هم اینه که دفاتر اسناد رسمی هیچ توجهی به مسئله مناسب سازی و رفت و آمد افراد نابینا ندارن و اغلب در ساختمان‌های قدیمی هستش بدون رعایت استانداردهای مناسب سازی و رفت و آمد افراد نابینا و سایر معلولین رو به این دفاتر بسیار با دشواری مواجه میکنه. شاید این سه چالش عمده‌ایه که ما میتونیم به طور خلاصه ازش نام ببریم.
بله
در دفاتر اسناد
دقیقاً، یعنی اینها هستش که دوستان گلایه میکنن و در هنگام رفت و آمد به دفاتر اسناد رسمی به فراخور نیاز یا ضرورت با این چالش ها مواجه هستند. و اما اینکه در قوانین ثبتی کشور ما مبنایی هست بر اینکه نابینا باید معتمد داشته باشه، اساسا لازم معتمد، یعنی واقعا این برآمده از ضرورت، برآمده از قانون یا برآمده از ذهنیت سردفتران هست؟
در همین قانون ثبت 1310 که به آن اشاره داشتیم، در ماده 64 این قانون ذکر شده که افراد، من دقیقا عبارت قانونی رو ذکر میکنم، بهش اشاره میکنم و در ادامه میتونیم در بررسی اون بپردازیم.
بله.
افراد بی سواد، کر، کور و گنگ بایستی به هنگام قرائت، تنظیم و ثبت سند مربوط یک فرد معتمد رو به همراه داشته باشن.
بله.
به انضمام یک فرد معرف، یک فرد معتمد و یک فرد معرف.
بله.
در نتیجه مبنای قانونی داشتن معتمد ماده 64 قانون ثبت که افراد نابینا بایستی یک فرد معتمد رو به انضمام یک فرد معرف به همراه داشته باشه.
البته من یه پرانتز باز کنم آقای دکتر، قانونی که مال 92 سال پیشه، یعنی این قانون ماده 64 قانون ثبت 1310 جزء مواد اصلاحی نیست و این قانون مال اون زمان و اون شرایط و اون امکانات، یعنی این خیلی مهم هست توجه به این موضوع.
دقیقا، یعنی دفاتر اسناد رسمی هم مجبورن با توجه به این که این ماده قانونی فعلا وجود داره، اصلاحی هم نشده، نقص هم نشده و مجبورن که از افراد نابینا این فرد معتمد رو بخوان. در نتیجه این اگه ما بخوایم بریم در یک دفتر اسناد رسمی چانه بزنیم که آقا من نیازی به فرد معتمد ندارم، با توجه به اینکه مسئولیت‌های برای سردفتران، مسئولیت‌های انتظامی، مدنی و کیفری هم مشخص شده، این افراد نمی‌توانند که این مسئله رو حالا کنار بگذارن و به ما بگن بله اجازه دارید که شما اصلا فرد معتمدم به همراه نداشته باشید. در نتیجه چنین درخواستی وجاهت قانونی نخواهد داشت و قطعا اگر سندی هم بدین شکل تنظیم بشه اعتبار قانونی لازم رو بر اساس قوانین موجود نخواهد داشت.
بله، به نوعی مخدوش میشه دیگه وقتی که به هر حال موجبات و تشریفات تنظیم سند رعایت نشه. به هر حال این سند قابل خدشه وارد شدن هست، میشه بهش خدشه وارد کرد. و اما حالا وضعیت رو ما بررسی بکنیم آقای دکتر. به هر حال الان امکانات بسیار متفاوت هست، گوشی های تلفن همراهی که دوستان دارن، نرم افزارهایی که در داخل اون قابل نصب، ایمیلی که امکان پذیر هست، سامانه هایی که اگر دسترس پذیر باشن با بارگذاری شدن اسناد در اون سامانه ها فرد نابینا میتونه اون سند رو مطالعه کنه بدون اینکه متکی به خوانش شخص دیگه باشه و از محتوا و مفاد اون سند به هر حال آگاهی و وقوف پیدا بکنه که احیانا یه وقت جعل مثلا مادی یا مفادی صورت نگیره، عباراتی که ایشون میگه جور دیگه ای نوشته نشه. در هر صورت اینها میشه، یعنی من میخوام بگم که این موضوع رو حالا بهش بپردازیم که الان در وضعیت کنونی مراجعه من کمبینا یا نابینا به دفتر اسناد رسمی واقعا ضرورت داره معتمد، حالا سوای اون، یعنی صرف نظر از اون مبنای قانونی که وجود داره و بحث اصلاح قانون پیش میاد، همان گونه که ما در بحث قانون انتخابات داشتیم و به هر حال کم کم رفت به اون سمت و سو که اصلاح بشه، مثل خیلی از قوانین دیگه که در گذر زمان لازم هست که اصلاح بشه. حالا من نظرم این هستش که ما این رو بررسی کنیم الان وضعیت چگونه است، واقعا ضرورت داره این قانونه؟
در واقع اگه من بخوام به این پرسش پاسخ بدم، پاسخ بنده میتونه هم مثبت باشه و هم منفی. قبل از اینکه به پاسخ بپردازم لازمه که این نکته رو جهت اطلاع دوستان نابینا ذکر کنم که در دفاتر اسناد رسمی به یک فرد معتمد طبق ماده 64 نیازه. و اگر دفاتر اسناد رسمی درخواست دو نفر فرد معتمد رو دارن، این برخلاف نص قانون
فراتر از قانونه.
بله، جهت احتیاط این کار رو میکنن، افراد نابینا میتونن روی این مسئله پافشاری کنن که بله قانون گفته یک نفر. موضوع معرف هم یه مستند قانونی معرف در ماده 50 قانون ثبت اومده.
بله.
اون هم در جاییه که این اصلا ربطی به افراد نابینا یا معلول و غیر معلول هم نداره.
بله.
در جایی که میگه سردفتر نتواند هویت فرد مراجعه کننده رو احراز کند، بله، نیاز به معرف هست، یعنی کسی که هویت شما رو اونجا آشکار کنه. این قانون مال سال 1310، با توجه به این که الان دیگه احراز هویت از طریق مدارک کارتی سایره کارتای شناسایی صورت میگیره، عموما دیگه نیازی به معرف هم نیست و این مسئله رو دیگه دفاتر اسناد رسمی از طریق مدارک احراز هویت حل و فصل میکنن. این رو افراد میتونن بهش استناد کنن، مشکلی نداره. و الان دیدم که دفاتر اسناد رسمی هم پس از این استنادها قانع میشن و وقتی مادر رو میبینن به همون فرد یک فرد معتمد اکتفا میکنن. به علاوه این که انجمن ها در شهرهای مختلف میتونن از طریق نامنگاری یا جلسه با سردفتر دفاتر اسناد رسمی این مسئله رو گوشزد کنن و به نوعی حل و فصل کنن که در حداقل چالش دوستان نابینا به حداقل برسه. این نکته قابل ذکر بود. اما در پاسخ به این چالش اول واقعا باید چیکار کرد؟ همونطور که به خوبی اشاره کردید، این که ما بخوایم مثلا معتمد رو حذف کنیم نیاز به اصلاح قانون هستش. برای اصلاح قانون هم تا زمانی که زیر ساخت های لازم فراهم نشود، اساساً اگر اصلاح قانون هم صورت بگیره و معتمد رو هم حذف کنیم، چالش دوستان نابینا به نوع دیگری ادامه خواهد داشت. وقتی که سامانه ها به شکلی دسترس پذیر نشن، وقتی که این متن سند به شکل دسترس پذیر در اختیار فرد نابینا قرار نگیره و مطالعه نشود، عموماً اتفاق جدیدی هم نخواهد افتاد با حذف.
نه دیگه، همچنان اون وابستگی و نیاز فرد هست و اونجا هم که کسی نیست که به مدد اون مراجعه کننده نابینا بیاد و این ضرورت اونجا وقت احساس میشه.
دقیقاً. ببین الان واقعیت اینه که من خودم مراجعان و تماس‌هایی رو داشتم از افراد نابینا که مورد سوء استفاده قرار گرفتن.
دقیقاً همینطور.
در زمانی که این اسناد تنظیم شد، مثلا رفتن وکالتنامه‌ای رو به فرد دیگری دادن. خب این بعضاً هم ما بسیاری از اسناد رو به صورت سوری امضای می‌زنیم، ولی این امضا یه اعتبار داره، برامون یه تعهداتی رو ایجاد میکنه و خیلی راحت نمیتونیم با به یه سند رسمی بگیم که ما ازش اطلاع نداشتیم، آگاهی نداشتیم. در نتیجه دوستان نابینا وقتی از فرد معتمد هم استفاده میکنن، ولو این که طرف مقابل که زینف اون سند هستش بسیار آدم مطمئنی از نزدیکان ما هم هستش، از حیث حقوقی حتما بایستی این متن رو اون فرد براشون بخونه. واقعا نیازه، چون خیلی وقتا بر اثر اعتمادهایی که در اون زمان وجود داره و یه فرد معتمدی رو هم معرفی میکنیم، متن سند رو نمیخونه برامون، بعدا میبینیم چه چالش هایی برای ما ایجاد میشه و چه تعهدات حقوقی برای ما ایجاد شده. و
آقای دکتر یه نکته هم من اینجا اضافه کنم در کنار فرمایشات کامل شما. هنگامی که در دادگاه دعوایی در خصوص سندی مطرح بشه که من این سندی که به من منتسب هست رو قبول ندارم، حالا چه سند عادی و چه سند رسمی، اونجایی که بحث سند رسمی باشه، مثلا من پای یک سند رسمی رو امضا کردم و بعد بخوام بگم که من از محتویات اون خبر نداشتم یا امضای من نیست پای این سند، اگر سند رسمی باشه نسبت به اون فقط میشه ادعای جعل کرد و سایر دعاوی مثل تردید و انکار و اینجور چیزا در مورد سند رسمی قابلیت طرح نداره. با توجه به اینکه سند رسمی در یک مرجع قانونی داره تنظیم میشه با طی مراحلی و به هر حال اون سردفتر فردی هستش که اینجا اون صلاحیت لازم رو داره، مجوزهای لازم رو دریافت کرده، اون سند رو دیگه به راحتی نمیشه اعتبارش رو زیر سوال برد و باید ادعای جعل بشه و جعل هم خب به هر حال مسائل خاص خودش رو داره، یعنی به راحتی نمیشه این سند رو از اعتبار انداخت و در نتیجه باید خیلی محتاط بود در مورد مراجعه به یک دفترخانه و سندی که اونجا تنظیم میشه حتما من نگین حیدری وقتی که میرم در دفتر اسناد رسمی یک سندی بنا هست، یک مباینامه‌ای برای مثال اونجا تنظیم شده و من باید قشنگ کامل بخونم اون رو، اگر سوالی داشتم از سردفتر یا شخص مطلعی که اطلاعات حقوق داره بپرسم و بعد که ابهامم برطرف شد سند رو امضا کنم، چون بعد اینکه من اینجاشو نمیدونستم اونجاشو نمیدونستم فریب بوده چی بوده چی بوده، اینها به راحتی قابل پذیرش نیست.
دقیقاً. من میخوام حالا در جنبندی این چالش اول دو تا نکته رو اشاره کنم. یک جنبش اینه که ما بیش از آن که فعلا با وضعیت موجود دارم صحبت میکنم گله‌مند باشیم که چرا بایستی من فرد معتمدی رو به همراه داشته باشم و این حالا برخلاف محرمانگی اینه که اسناد من اصلا دوست ندارم دیگران ازش خبردار بشه، اصلا نقض کرامت من محسوب میشه، من اونجا باید معطل بشم و از این مسائل گله من به فعلا این قانونه و بیایم از این ظرفیت به نفع خودمون استفاده کنیم و یعنی اتفاقا بخوایم که یک فرد معتمد مطمئن رو به همراه داشته باشیم و سند رو برای ما بخونه و سوالاتمون رو بپرسیم و قشنگ از مفاد سند مطلع بشیم و به راحتی از کنار اون نگذریم که بگیم حالا چون اینها از ما خواستن با عجله یه نفر رو معرفی کنیم بدون اینکه متن برای ما بخونه این فرد معتمد سند رو امضا کنه. واقعیت اینه که البته این چالش فقط محدود به افراد نابینا هم نیست، افرادی هم که افرادی که داره معلولیت نیستن اونها هم اغلب اسنادی که امضا میکنن بدون مطالعه اونه و صرفا کلی میگن ما این ملک رو فروختیم یا این سند رو میخوایم منتقل کنیم و امضا میکنن، بعد آثار و مشکلات و عواقب بعدی رو هم در پی خواهد داشت. و نکته دوم این که در پاسخ به سوال که عرض کردم پاسخ من هم مثبت و هم منفی، مثبت میتونه باشه از این حیث که ما با وضعیت موجود زیر ساخت هامونو تغییر بدیم، یعنی دفاتر اسناد رسمی به این سمت پیش بروند که به شکل دسترس پذیر این مفاد رو در اختیار ما بگذارند. اگر این اتفاقات بیفته قطعا اصلاح قانون و حذف معتمد، سازگار معتمد بسیار به صلاح خواهد بود و با مقتضیات روس هم موافق خواهد بود. در غیر این صورت به ضرر دوستان نابینا خواهد بود. تلاش ما بایستی در راستای اصلاح قانون با فراهم کردن زیرساخت ها باشه که در عین استقلال با بتوانیم اسناد رو مطالعه کنیم. این اصلی است که اصل استقلال که در ماده 3 کنوانسیون حقوق افراد داره معلولیت هم اومد.
بله بهش پیش بینی شده و اشاره شده که در همون جا هم در اون کنوانسیون تکالیف رو برای دولت‌ها در جنبه‌های مختلف دسترس پذیری و فراهم آوردن امکانات برای افراد دارای معلولیت پیش بینی کرده و ما باید بریم به اون سمت و سو با توجه به دستورالعملی هم که ابلاغ شد در سال گذشته از طرف رئیس قوه قضاییه در راستای نحوه حمایت از سالمندان و معلولین. حالا موضوع بحث ما معلولین در روند دادرسی، حالا از اون جهت که به هر حال دفاتر اسناد رسمی هم وابسته به سازمان قضایی کشور هستن، اونها هم تکالیفی برشون بار هست و در جلساتی هم که بعضن برگزار شده رئیس کانون سردفتران در هر استانی هم در اون جلسات شرکت کرده و به اونها تکلیف شده که شما باید ساختمان هاتون و زیر ساخت هاتون رو دسترس پذیر کنید و اینجا نقش سمن ها خیلی پررنگ میشه که مطالبه گری هاشون رو جهت دار بکنند، افراد مطلع در این جلسات شرکت کنند، مطالبه گری کنند و بریم به اون سمت و سو که حالا گام هایی قدم به قدم برداشته بشه تا ما بریم به سمت و سوی فراهم آوردن زیرساخت ها و بعد که زیرساخت ها فراهم شد قانون اصلاح بشه و بحث معتمد هست بشه. در شرایط کنونی وجود معتمد همراه فرد نابینا یک ضرورت اجتناب ناپذیر هست با توجه به تبعاتی که امضای یک سند بدون اطلاع از محتویات اون میتونه برای هر یک از ما به دنبال داشته باشه.
فقط در این قسمت من این دکترم اضافه کنم، بعضا خب دوستان نابینا استدلال میکنن که خب نیازی به معتمد نیست، خود اون سردفتر یا دفتری این متن رو برای ما مطالعه کنه خب کفایت میکنه. ولی واقعیت اینه که بعضن خود کارکنان در این دفاتر اسناد رسمی یا سردفتران اینها مرتکب تخلفات و جرایمی میشن.
بله بله،
نمیشه به این
اعتماد کامل کرد و به هر حال
این هم باز شاهد تبعاتی خواهد.
کما اینکه ما وقتی مراجع انتظامی داریم در حیطه قضاوت، وکالت و سردفتران خب ما میتونیم نتیجه بگیریم که در پس ذهن قانونگذار هم بوده که این افراد هم مرتکب تخلفات شغلی میشند و در نتیجه برای اونها مراجع انتظامی ویژه هم پیش بینی شده.
بله، بحث اون دیگه با اقتضاعات عرفی جامعه ما هم متاسفانه این مسئله فعلا وجود داره که ممکنه طرف مقابل سند ما با سردفتر تبانی کنه. اینها احتمالاتی هستش که ما بایستی حتما مد نظر قرار بدیم و این مسئله هم نمیتونه مسئله جایگزین مناسبی باشه، کما اینکه استقلال ما حفظ نشده همچنان، مسئله که برای معتمد وجود داره اونجا هم وجود داره، و همین که فرد سردفتر لزوما نمیتونه معتمد ما باشه.
دقیقاً
بعضی وقت باشه بعضی وقت نه.
نه دیگه، به هر حال ما طرف مقابل ما گاهی اوقات منافعی داره که اون منافع در تعارض با منافع ما قرار میگیره و ممکن هست به سمت و سوی بره که بخواد از کارمندان و شاغلین در دفترخانه استفاده بکنه در راستای منافع خودش و منافع ما تضییع بشه اونجا. و آقای دکتر، کشورهای دیگه چی کار میکنن؟ رویه اونا چیه برای اینکه یک نابینایی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه میکنه کمتر با چالش مواجه باشه، این قبیل مشکلات رو نداشته باشه؟
بله، در این حوزه اغلب کشورها اومدن هم زیر ساختها رو فراهم کردن، یعنی به این سمت پیش رفتن که افراد نابینا خود بتوانن مستقل مفاد سند رو از طریق نرم افزارهای دسترس پذیر مطالعه کنن، یا این مطالب براشون ایمیل میشه که مطالعه کنن آزادانه و اگر سوالاتی دارن از سردفتر بپرسن و اونجا بعد میتونن اقدام به امضای سند.
امضا الکترونیکه اینجور که اطلاع دارم؟
بله، امضا الکترونیکه. در نظام حقوق خودمونم
بله داریم امضا الکترونیک، در خیلی از صواب دادگاه ها هم حتی هست و در هر صورت که
امضاها به صورت الکترونیک شده و چالش هایی که برای سند کاغذی وجود داره دیگه وجود نخواهد داشت. شما اگه مفاد سند رو مطالعه کنید بعد میتونید این امضای الکترونیکی خودتون رو درج کنید و خودتون مستقلن از مفاد اطلاع پیدا خواهید کرد. یعنی هلو. این چالش بدید
واقعا مسئله قامز و دور از ذهنی به نظر نمیرسه. یک عزمی میطلبه برای این که این مسیر رو ما درش قرار بگیریم و به سمت و سوش بریم و عملی بشه این دسترس پذیر بودنه و این فراهم شدن ساختارها.
دقیقا، شاید در این حوزه واقعا چالشی که وجود داره بعضی از اون قوانینی که سابقه و قدمت بیشتری دارن اینقدر با در نظام حقوقی ما عجین شدن که حتی خود قانونگذاران هم براشون سخت اصلاح بود.
بله، قوانین پیر، قوانین کهنه.
بله، و مسئله دیگه که هستش اینها چون زیر مجموعه قوه قضاییه هستن، ما اون دسته از قوانین مقرراتی که با قوه مجری سر و کار داریم همواره در مطالبه گری اصلاح راحت تر بوده تا قوانینی که زیر نظر قوه قضاییه به نوعی دارن اجرا میشن، ولی باز اینها مانع جدی محسوب نمیشن. بایستی به جای اینکه ما مطالبه گری هامون کلیه، بیم تمرکز کنیم روی موارد خاص و البته پیشنهادم داشته باشیم که پیشنهادم مشخصا
اینه کار ما...
بله، چون اینهایی که ما الان داریم صحبت میکنیم واقعا اتفاق میفته. خب سیستم قضایی در دادگاه ها باش مواجهه، افرادی که سرشون کلاه رفته به واسطه همین بی احتیاطی ها و به خاطر همین ملاحظاتی که این موارد رو در نظر گرفتن، اگر ما راحل های جایگزین رو بدیم، زیر ساختار رو بخوایم که فراهم کنیم، به تدریج میشه از این چالش ها هم عبور کرد.
الان با توجه به اون دستورالعمله، با توجه به بخشنامه‌ای که از طریق رئیس قوه شده برای تسهیل امور مراجعین به دستگاه قضا و سازمان های زیر ربط و وابستش، شما چگونه دیدید در چه مسیری ما هستیم؟
ازم بازورتون، ما خب از سه چالشی که مطرح کردیم به این چالش اول پرداختیم. اجازه میخوام این چالش دومی هم که اغلب دوستان از اون گله مندن
بله.
مراجعه میکنیم در اون سند دلیل نیاز به معتمد رو بی سوادی ذکر میکنن.
بله
آقا میگه
متاسفانه
فوق لیسانسیم، دکتریم، این همه درس خوندیم، شما میگید بی سواد. خب به هر حال نقض کرامت ماست، این به نوعی بی حرمتی به ماست. این چالش رو چگونه است؟ یعنی واقعا چه پاسخی ما میتونیم برش داشته باشیم؟ وقتی این موضوع رو پیگیری کردیم در دفاتر اسناد رسمی، خب اطلاعات از طریق سامانه ثبت آنی ثبت میشه.
بله،
افرادی که خارج از اون سند، این شخص ثالث سند محسوب میشن، ذینفع مستقیم نیستن، بهش میگیم افراد وابسته، مثل
بله.
وکیل.
بله.
و یکی از این افرادم افراد معرف
دلست.
که گفتیم الان دیگه خیلی نیازی نیست. و یکی از این مواردم افراد معتمده. وقتی گزینه معتمد رو باز میکنه سر دفتر، گزینه های مختلفی رو میاره. یکی از اون گزینه ها بی سواده.
درسته.
ولی گزینه های دیگه هم هست که دلیل نیاز به معتمد رو ذکر میکنه و این گزینه ها برای افراد نابینا هم هست، اتفاقا برای افراد ناشنا هم هست، برای افرادی که فاقد دست و پا هم هستن وجود داره گزینه هایی. دفاتر اسناد رسمی اغلب شاید این گزینه که باز میکنن، گزینه اول گزینه بی سواده، همین رو تیک میزنن دیگه، با این استدلال که این فرد نابینایی که مراجعه کرده سواد خواندن و نوشتن نداره و دیگه سراغ گزینه‌های دیگه نمیرن چه کنن. و این به خاطر عدم آگاهی، عدم توجه و غفلت متصدی دفتر این اتفاق میفته، وگرنه این گزینه پیش بینی شده. هرچند به رغم پیش بینی، این چالش دیگه که وجود داره و آدم پشیمون میشه، میگه خب آقا همین گزینه بی سواد بزن. چرا؟ چون در عین کلماتی که در ماده 64 قانون ثبت اومده، عیناً در سامانه هم در شده نیاز به معتمد برای کور،
محلی،
برای گون، برای لال، برای بی سواد، برای افراد فاقد دست و پا، این گزینه ها وجود داره.
بله.
و خب آدم میگه خب من که مراجعه میکنم، میگه بله آقا اگه دوست نداره گزینه بی سواد بزنه، گزینه دیگه از گزینه کور. خب بازم اینم یه چالش جدیه که همون لفظ قدیمی قانون اومدن در سامانه بارگذاری کرده. اینو فعلا واقعا نیازی به اصلاح قانون هم برای کوتاه مدت نیست، دست کم فقط تغییر لفظه. میشه مکاتبه کرد با معاملت اسناد سازمان ثبت کشور که آقا این قسمت رو اصلاح کنید در سامانه.
درست.
این به نظر من در کوتاه مدت این مسئله، تا زمانی که بخوایم گزینه معتمد رو برداریم از قانون، نیازه که سازمان بهزیستی کشور این مکاتبه رو انجام بده.
بله.
تشکل های سازمان بهزیستی بخوام که این مسئله به راحتی اتفاق میفته، نقض ماهوی یا بخش ماهوی قانون هم نقض نمیشه.
دقیقا. الفاظ شایسته تری به کار برده بشه در سامانه.
دقیقا. در مورد دستور عمل که پرسیدید، واقعیت اینه که دستور عمل نحوه حمایت از اشخاص دارای معلولیت و سالمند که در تیر ماه 1402 از طریق رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده، خب دستور عملیه که خوبه، مثبت، موارد خوبی داره، هرچند ممکنه کاستی هایی هم داشته باشه.
بله.
مشخصا اونچه که مربوط به دفاتر اسناد رسمیه، در ماده 5 این دستور عمل اومده که گفته در راستای ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان 1396 که در ارتباط با دسترس‌پذیری و مناسب سازی است، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات قضایی بایستی ساختمان‌های خودشون رو مناسب سازی کنن و دسترس‌پذیر کنن. اگر ساختمانی هم امکان مناسب سازی نداره، باید در طبقه همکف بیان این خدمات رو ارائه بدن. اینها مواردی است که در ماده 5 پیش بینی شده، اگرچه مفهوم دسترس پذیری عامه و شامل سامانه ها هم می شود
طبق کنوانسیون.
بله. این مسئله خیلی تصریح نداره یا به جد هم دنبال نمیشه، مخصوصا اینکه اگه ما دفاتر اسناد رسمی رو هم مکلف کنیم که سامانه ها رو دسترس پذیر کنن اصلا در اختیار و در صلاحیت اونها نیست، ولی این موضوع در صلاحیت سازمان ثبت یا خود قوه قضاییه است که باید این اتفاقات بیفته و میشه از دستور عمل و مفهوم دسترس پذیری و ماده دوی قانون حمایت حقوق معلولان این موضوع رو برداشت.
البته در جاهای دیگه از دستورالعمل آقای دکتر اشاره شده به اینکه حالا مثلا تمهیداتی در نظر گرفته بشه برای نابینایان، برای خط بریل و حالا یا سامانه ها در قسمت های دیگه، نه مستقیما، بله دقیقا، نه مستقیما برای دفاتر اسناد رسمی، ولی در جاهای دیگه از دستورالعمل دیده شده این موضوع.
ولی مستقیما ماده 5 به دفاتر اسناد رسمی که موضوع امروز ماست اشاره کرده برای دسترس پذیری و مناسب سازی دفاتر اسناد رسمی، ولی میشه از اون عمومات و کلیات استفاده کرد و
مطالبه گری داشت.
بله شامل سامانه های ثبتی هم میشه.
آقای دکتر سامانه هاشون چی؟ اون سایت ها با اینا برای دوستان نابینا دسترس پذیر هست؟
من در سالهای گذشته اون چی که میبینم به سمت دسترس پذیری داره پیش میره.
یک سندی رو بخوای بری استعلام کنی ببینی آیا این مثلا به سامانه‌های ثبتی اون کد رو بری وارد کنی و استعلام کنی، یا مثلا مثال میزنم یه نابینا وقتی به اون سایت های مربوطه مراجعه میکنه با استفاده از نرم افزارهای صفحه خوان دسترس پذیر هست؟
تا حدود زیادی دسترس پذیر هست. البته خب مسائل مربوط به دفاتر اسناد رسمی به شیوهی که اغلب ما به صورت غیر مستقیم میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی اونهایی هم که مستقیم هست من واقعا اطلاع دقیقی ندارم، ولی تا اونجایی که خودم استفاده کردم تا حدود زیادی دسترس پذیر هست، یعنی استانداردهای دسترس پذیری رو میشه در اون حد دید.
خب امیدوارم به رفته رفته به سمت و سوی حرکت بکنیم که این ضرورت که افراد نابینا هم باید وقتی که به دفاتر اسناد رسمی یا دادگاه ها یا سایر ارکان سازمان قضایی مراجعه می کنن غیر از کاری که دارن دغدغه دیگه ای نداشته باشن و اون مسئله معلولیتشون و محدودیت های ناشی از معلولیت بار اصلی رو بر ذهن اونها وارد نکنه، اگر این در ذهن مسئولین سازمان قضایی کشور به نحو صحیحی قرار بگیره ما به سمت و سوی حرکت خواهیم کرد که مطالبه گری ما از اونها به دلیل درکی که در اونها به وجود اومده نتیجه خواهد داشت و اون زیرساخت ها فراهم میشه، اون مناسب سازی ها و دسترس پذیری ها فراهم میشه و ما میتونیم قوانین کهنه و پیری رو که برای زمان خودش کاربردی داشته ولی امروزه با توجه به سطح اجتماعی که افراد دارای معلولیت دارند، تحصیلات عالیه‌ای که دارند، به هر حال دانش و تخصصی که دارند و امکانات و پیشرفت‌هایی که در فناوری به عمل اومده، دیگه این قوانین هیچ کدوم کاربردی ندارند و ما بتونیم این قوانین رو پیگیری بکنیم از مراجع قانونی برای اصلاح اونها و بریم به سمت و سوی که افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایانی که امروز محور اصلی گفتگوی ما بودند متناسب با شأن و کرامت انسانی خودشون بتونند در هنگام مراجعه به ادارات و سازمان‌های مختلف فعالیت‌های مد نظرشون رو انجام بدن بدون اینکه احساس کنن شأن و منزلت انسانی اونها زیر سوال رفته. در پایان آقای دکتر اگر نکته دیگه‌ای دارین که اضافه کنید به فرمایشات ارزشمندتون میشنویم.
خواهش میکنم، نکته جدیدی نیست، فقط من اگر بخوام کوتاه سخن جمع بندی کنم از سه چالش مرتبطی که با دفاتر اسناد رسمی هستش، چالش اول از نگاه افراد نابینا داشتن معتمده که من این رو به خودی خود یک چالش نمیبینم، اگرچه با فراهم کردن زیر ساخت ها بایستی به سمت حذف اون پیش بریم و اونجاست که استقلال افراد نابینا حفظ میشه، اما بدون فراهم کردن زیر ساخت ها و اینکه ما بتوانیم اسناد رو مطالعه کنیم حذف این مکانیزم نه تنها به نفع ما نیست بلکه ممکنه به ضرر ما هم خواهد بود. پس مطالبه گری ما باید به سمت اصلاح قانون و فراهم کردن زیرساخت‌ها باشه، در مورد چالش دوم و نیاز به داشتن معتمد. طبیعی است که اگر قانون اصلاح بشه، زیرساخت‌ها فراهم بشه و اصلا گزینه معتمد حذف بشه، این چالش هم از میان خواهد رفت. اما در کوتاه مدت باید عرض کنم که دلیل داشتن معتمد علاوه بر گزینه بیسوادی، گزینه های دیگر هم هست که متاسفانه از واژه کور استفاده شده در سامانه، که در کوتاه مدت ما میتونیم با مکاتباتی که با معاونت اسناد سازمان ثبت کشور از طریق سازمان بیستی خواهیم داشت، میتوانیم درخواست اصلاح این در سامانه رو داشته باشیم. و در مورد چالش سوم، دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده 5 دستور عمل نحوه حمایت از اشخاص دارای ملکیت و سالمند بایستی مناسب سازی بشن، و اگر این اتفاقات نیفتاده در دفاتر، این انجمن ها بایستی پیگیری کنند این مسائل رو از طریق کمیته مناسب سازی شهرستان ها دنبال کنند که دست کم وارد فاز عملی بشود، چون اغلب این دفاتر هم اجاره‌ای هستند و از کانون های سردفتری بخواهیم که تایید این ساختمان ها منوط به داشتن استانداردهای مناسب سازی باشه برای دفاتر اسناد رسمی.
بله، بسیار متشکرم آقای دکتر، جنبندی شما هم بسیار مفید بود و استفاده کردیم از فرمایشات ارزشمندتون. مثل همیشه همراه ما بودید در این گفتگو، تشکر میکنم. برای شما آرزوی لحظاتی خوش، موفقیت روزافزون دارم. امیدوارم که نگاه مهربان و لبخند پروردگار همراه لحظه لحظه های زندگیتون باشه و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، سپاس از زحماتتون. امیدوارم این گفتگو برای مخاطبان نسل مانا مفید بوده باشه. سپاسگزارم، ایام بخیر.
مطمئنن مفید خواهد بود و شما همراهان و شنوندگان عزیز رو تا گفتگوی دیگر به خداوند قادر متعال می سپارم. تا درودی دیگر، بدرود.